بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آقا عبارت صفحه 474 حرف جناب بابا افضل کرشی، راه ازل و ابد زبان و سر توست. و عبارت سر نوشته میشه به یک معنا همون جوری که خوندیم و رفتیم، اما سر بهترم میشه. و مقصود از زبان و سر ذکر و فکره دیگه. عبارت رو، کلمه سر رو سر تعبیر کنیم. فرمودید به این که در درس بحث خودمون عالم شکار انسان میشه و انسان در برد به امر با آلات تور شکارش از ناحیه ادراکات مادی ارتقاء روحی پیدا میکنه، به این معنا که برای شرایط و معدات آماده میشه تا فیض را، صور علمیه را از مقام شامخ موجود مجرد عقلی استضاء کنه و ذات انسان به سوی اعیان خارجی و حقایق موجودات طوری قوی میشه که هیچ موجودی باب الله نمیشه. تنها انسانی که باب الله میشه. حالا این کلمه باب الله را چه میخواهید معنا بفرمایید؟ به هر حال انسان موجودی که تمام اسماء و صفات الهیه در او به فعلیت ظهور برسه، طوری باشه که جانشین حق در نظام هستی بشه و همینطور که توحید توحید صمد از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در تمام موجودات عالم سریان داره، این مقام شامخ ولایت انسان کامل که باب الله هست نیز در تمام عالم سریان داشته باشه. اون وقت فرمایش جناب حضرت مولوی پیش آمده در مثالی که راجع به کرم و سیب زده بود که آتشی کول ز آهن می جهد، او قدم بسست بیرون می نهد، دایش پنبست اول لیک اخیر، می رساند شعله ها او تا اثیر. یواش یواش خودش دیگه داغ میشه، گرم میشه و تا حالا که حرارت را از بیرون میگرفت که داغ بشه، از این به بعد خودش دیگه حرارت زا میشه، حرارت در ذات اون رسوخ پیدا میکنه که قوی بار میاد. مرد اول بسته خواب و خور است، آخر الامر از ملائک برتر است که فرمودن بچه ها را در ابتدای امر مادر سه تا کار را رویش خوب انجام بده. یکی همیشه او را درست به خوابش کنه به خوابه، و یکی این که خوراکش را دائما و همیشه از راه شیرش تأمین کنه، کمبود خواب و خوراک نداشته باشه. کودک فرزند هرچه خواب و خوراک او را روی اساس درست بچینه و کم نیاره، مزاج فرزند خیلی خوب میشه. و یکی هم هیچگاه نگذاره که کودک در نجاست به سر ببره، دائما او را پاکش کنه، تطهیرش کنه، بشوره، شستشور کنه که از همین اول بدن و جسم کودک با طهارت همراه باشه که اون خواب و خوراک و طهارت اینها یواش یواش تا مزاج معتدل پیش بیاد و راه انسانی رو در پیش بگیره که آخرالامر از ملائک برتر است. در پناه پنبه و کبریت ها شعله نورش برآید تا سها. خب یواش یواش قوی میشه تا به ستاره سها هم نورش میرسه. عالم تاریک روشن میکند، کنده آهن به سوزن میکند. گرچه آتش نیز هم جسمانی است، نیز روح است و نه از روحانی است. جسم را نبود از آن از بهرهی، جسم پیش بحر جان چون قطرهی. جان از جان، جسم از جان نور افسون میشود. چون رود جان، جسم بین چون میشود. حد جسمت یک دوگز خود بیش نیست، جان تو تا آسمان جولان کنیست. تا به بغداد و سمرقند ای همام، روح را اندر تصور نیم گام. دو درم سنگ است پیه چشمتون، نور روحش تا عنان آسمان. این کجا؟ و دیدن همین چشم ظاهریه تا به عنان آسمان کجا؟ وقت چه خوش که تعبیر فرمود نور روحش تا عنان آسمان، چون تمام جاها ابصار دیدن علم همه مربوط به نوره. نور بی این چشم میبیند به خواب. بالاخره اونی که در حقیقت بیننده هست نور دیگه، نور داره میبینه. چشم هم که داره میبینه در حقیقت نور چشمی که داره میبینه باید از چشم اخراج بشه تا به مبصر برسد و پخش در مبصر بشه، محیط بر او بشه. اون شعاع خارج از چشمی که در حقیقت دیدن را پیش میاره. حالا این نور را قوی تر کنیم تا بیاد جلوتر که حتی نور از ناحیه چشم تا عنان آسمان را ببیند بالاتر، بلکه نور بی این چشم میبیند به خواب. حالا به ظاهر چشمم بسته است، اما همچنان اون نور روح، اون حقیقت روح بیناست که چشم بی این نور نبود جز خراب. برحال ادراک به نوره. جان زریش و سفلت تن فارغ است، لیک تن بی جان بود مردار و پست. بارنامه روح حیوانی است این، پیشتر را روح انسانی ببین. بگذر از انسان و هم از قال و قیل، تا لب دریای جان جبرئیل. بعد از آن جان احمد لب گزد، جبرئیل از بیم تو واپس خزد. که هنوز بالاتر گوید ارآیم به قدر یک کمان، من به سوی تو بسوزم در زمان. که لودنوت و انملتن لحترق. این مقامات انسانی را جناب مرحوم ملای رومی در این عباراتشون پیش کشیدن که مقام انسانی را تا به مقام لایقی فی هم بردن. و اون چرا که تا اینجا خونده این در حقیقت این چند بیت جناب ملای رومی این مقامات انسان را از مقام جسمش گرفته تا به تجردش تا به مقام عقلانیش که مقام جبرئیلی باشه تا به مقام فوق عقل که مقام لایق فی فوق مقام جبرئیل هست تبیین شده. این انسان باب الله هست که باب الابواب، اگه انسان نباشه در الله بسته میشه. اونی که این در را در است باید این در باز بشه انسانی که تمام کلمات وجودی به این یک باب الهی معنا پیدا میکنه. و چنان که گفته ایم نه فقط عالمی عقلی مزاحی عالم عینی میگردد که ابتداعا انسان به واسطه ادراکات صور علمیه اشیا را به وزان اون چرا که در خارج است در ذات خودش انشاء میکنه. اون چرا که منشأ اوست میشه عالم عقلی، که این عالم عقلی مزاحی و مشابه اون عالم عینیه که به وزان اون عالم خارجه، حالا بالاتر بلکه حرف رو ترقی میده که بلکه خود انسان بلکه عقل میشود و عالم صورت و بدن او میگردد بالاتر. و یا به عبارت دیگر عالم در اوست، عالم در انسان قرار میگیره. اونچنان که بدن تو در جان است، تعبیر گویا جناب شیخ اکبر محی الدین عربی است که مرحوم آخوند در اسفارم پیش کشیدن که ما نه تنها نمیگیم که نفس در بدن است بلکه عکس قضیه است، بدن در نفسه، بدن در نفسه، عالم در انسانه، نه انسان در عالم باشه. ولذا برای انسان نباید در عالم جایگاه جستجو کرد، چون انسان الهی به فعلیت رسیده او در عالم نیست. عالم اون شأنیت و قداست رو نداره که ظرف وجودی انسان قرار بگیره، بلکه انسان به اندازه قوی میشه که عالم رو باید در انسان پیدا کرد. ولذا هر آدرسی که میخواد باید در وجود انسان آدرس موجودات عالم را مشاهده کنه، نه این که آدرس انسان را در موجودات عالم و در نظام هستی بخواهد که ولی چه هست که دیگه وطن نداره. انسان کلن انسان در نظام هستی هیچ جا وطن نداره اصلا. اینه که اهل بهشت در بهشت آدرس دارند، اما اهل الله در بهشت آدرس ندارن اصلا. عارف را در بهشت نمیشه پیدا کرد، عارف مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که آنچنان که بدن تو در جان توست عالم در انسان. هر چند کلمه در هم این مقام مناسب نمی نماید که نسبت تن با جان فوق نسبت ظرف با مظروف است. حالا این هم یک مقداری تسامح در تعبیر. به هر حال از رای زیغ تعبیر که بخواهیم مقام شامخ نفس ناطقه را در اوج خودش مشاهده کنیم و بگیم که نفس در بدن است یا بدن در نفس است، از این باب می فرمایید که بدن در نفسه. عارف سرمد گوید اون کو بصر حقیقتش یاور شد، خود پهن‌تر از سپهر پهناور شد. ملا گوید که بر شد احمد به فلک. ملای رومی سرمد خیلی عجیب بود، سرمد کاشی خیلی سوخته گداخته ای بود. حرفای عجیب غریبی داره. ایشون یکی از اون عزیزانی بود که در خدمت جناب صدر متعلین در کهت به سر می برد. چند تا خصیصی که در خدمت جناب آخون بودن، کهت قوم، جناب فیض بود، فیاض لاهیجی بود، یکی این جناب سرمد کاشی. خیلی عجیبه، سوخته بود، عجیب. بله که ایشون میگه ملا گوید که ملای رومی که بر شد احمد به فلک، که احمد بالا رفت بر فلک، قرار گرفته که همه زیر پر او هستن. ولی سرمد گوید سپهر در وی در شد. بعد فوقی حرفا، میخواید عالم رو پیدا بفرمایی، بروید در جناب احمد پیدا کنی، که جهانی ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرون یک میم غرق است. همه ما سوالله همه در او غرق میشه، که خیلی خوش تعبیریه. مقام صادر اول دیگه، صادر اول وجود سریانی منبسطه در تمام کائناته، در تمام موجودات عالمه، طوری که همه در صادر اول هم. همه در صادر اول قرار گرفتن به اون معنای شریفی که انشاءالله به وقتش برزتون میرسونیم. هرچند تن و قوای تن طور شکارن، ولی باید دید تا شکار چی چگونه کسی است. اگر نفس سعید است شکارهای پاکیزه می کند و پاکیزه می خورد. گفت و شنود در کسب و کار و تعلیم و تعلم و معاشرت و مصاحبت و بل جمله تمام احوال و اقوال و افعال او پاکیزه است، که طیبات برای طیبین است. یکی الان از بطون معانی این آیت طیبات و به طیبین، حرف پاکیزه مال دهن پاکه. ولی کسی میخواد حرف پاکیزه پیدا کنم، باید دنبال دهن پاکیزه. میگه نگاه پاک میخواهم، لطف فرما برو دنبال چشم پاک. ولی هر طیبی مال طیبه، این طیبات اینا مال طیبین هم، از طیباتو به طیبی. این طوری من مثلا فعل پاکیزه میخواهم، تمیز میخواهم، دنبال فاعل تمیز برو ببین که فاعل کیه. فاعل که تمیز باشه فعل او تمیزه. افعال مصاحبت، یه دوست تمیز میخواهم، دوستی تمیزی میخواهم، پاکی میخواهم، دنبال دوست پاک باید بره. معاشرت همینطور در تمام شؤون وجودی، تعلیم، تربیت، تعلم، تدریس، کار مطلقا. و اگر نفسی شقیست به دنبال پلیدی می روه، و غذاها و شکارهای او مناسب با اوست که خبیثات برای خبیثی ده. بله عزیزانی اونجا تهران بود، عرض کردم گفتم آقا شما، حالا اون شب خیلی حال نداشتم براشون بسته سخن بدم، دیگه الانم خیلی اونطوری سر حال نیستی، بلکه اصلا نگید که حالا اجتماع گناه میکنه، مردم بیچارگی ها دارن و چنان. خب شما باید بدهکارتر میشید. که چرا؟ برای اینکه در روایت داریم که اگر شما گناه نکنید ما شما رو میبریم یه گروه دیگری رو میاریم که گناه بکنن، که تا گناهکار باشه که ما غفار باشیم. نه، ما غفار باشیم، ستاریم، این طوری میخواییم دیگه. ما پس ما چجوری باید غفار باشیم؟ غفار از اسماء فعلیه حقه و اسم فعل از فعل انتظام میشه و فعل او در خلق تجلی داره دیگه. به این عزیزان عرض کردم خب حالا این بیچاره ها دارن خانم بیچاره ها داره سر خیابون گناه میکنه، بدحجابی میکنه، تو به تو میگوین که آقا چون اگر بنا باشه هیچ کس گناه نکنن همه رو خدا میبره، یه سری گناهکار رو میاره، که پس ما باعث شدیم تو داری باقی میمونی. نه، اگه من نبودم تو هم باقی نبودی، چون اگه اون گناهکار نباشه تو که گناه نمی کنی، اون گناهکارم نباشه و لازمش اینه که همه رو خدا بردار. حدیثه، خداوند شوخی نداره با کسی. ولی زا به شما فهمیم این گناهکارا به شما میگن آقا ما این پیر رو به تنمون مالیدی، ما این پایین موندی، ما همین جاها رو گناه داریم میکنیم که خداوند غفار باشه، ستار باشه، بخشنده باشه، مهربان باشه، رؤوف باشه، اینا باشه، که و شما بروید شما عروج کنید، شما دیگه وقتتون رو برای این حرفا نگیرید. ولذا به تعبیر آقا بدان را هست بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه کردار. یکی از معانیش همین میتونه باشه که اگر این بدها نباشن، این چهار تا گناهکار نباشن، چهار تا فساد و گرفتاری نباشه، غفار کی باشه؟ پس خداوند فرمود اگر اینا گناه نکنن من مجبورم که شما رو به طور کلی ببرم، گروه دیگری از مردم رو جایگزین شما بکنم که و اونها گناه کنن تا من غفار باشم، که ما غفار باشیم، ما ستار باشیم، این اسماء ما در عالم تعطیلی نداره. ولذا این بدها به خوبان میگوین آقا ما این پیرو به تنمون مالیدیم دیگه، ما غفاریت الهی را، ستاریت الهی را. ولذا عارف هیچگاه حق نداره که اسم شریف ستار رو بدره و به مردم بگه شما کی هستید، مگر یک مگری که از هزار هزار دیدنشون ای اندک شاید یه وقتی به دهت تهیجی مثلا حرکت دادنی، تکون خوردنی، یه چیزی باشه. ولی اونو خیلی به گردن خوبان حق دارن که آقا ما باعث شدیم که اجتماع قوام پیدا کرده، که شما و ما همه باقی هستیم باید برویم. ولی زمین میبینید که هیچگاه زمین از همون اول که از حضرت آدم شروع شده دیگه بلا فاصله از یک پدر، از یک مادر، از یک پدر و مادر شروع شده دیگه. و حالا از اون ورش حساب میکنید در مقام تولد میبینید که از طرف چون تولد حق متعال که میخواد از خاک، از آب، از همین ظاهر عالم تولدن انسانی رو خلق بکند، او رو دیگه آدم خلق میکنه، او رو حوا خلق میکنه، اون دیگه نه، اون هیچ موقع خدا خلاف خلق نمیکنه. به محض اینکه سخن از تولد پیش آمده دیگه در تولد حرف حابیل قابیل مطرح میشه دیگه از این به بعد گرفتاری شروع میشه. ولذا از همه اول اگر بنا باشه از این حابیل قابیل هم مثل پدر هر دوتا خوب، دخترها هم همه خوب، دوباره بعدی ها همه خوب، دیگه خداوند مجبور می شد که اینها رو به طور کلی برداره، گروه دیگری رو خلق بفرماید که اونها مثلا اهل گناهکار باشن تا غفاریت نخوابه، تا ستاریت نخوابه. حالا فهمیدن این احادیث خیلی الا بنده دانه میکنم به همین اندازه داریم حرف میزنیم حدیث معنا میشه خیلی حریم میخواد، این گونه از احادیث خیلی حریم میخواد. به هر حال اونها به انسان طیب میگوین آقا شما دیگه وقتتون برای پایین نگیرید دیگه، اینها رو ما دنبالش هستیم و نمیگذاریم که شما رو از صفحه روزگار خداوند محو کنه، گروه دیگری رو بیاره. نه، ما باعث قوامتون هم هستیم. خب حالا حرف پیش میاد و حرف پیش میاد. تو جلسه ما آقایونی تازه تشریف آوردن که چرس کنن. که یه مقداری فرمایش ها سنگین میشه. هر حال فرمایش خیلی شریف الان یکی از بطون معانی از طیبات و لطیبین و الخبیثات و للخبیثین معنا میشه. از طیبات یعنی چی؟ یعنی کسب حلال. بله، کسب حلال، کار، تعلیم، تعلم، معاشرت، مصاحبت، افعال خوب، اعمال خوب، اینا طیبات، این پاکی ها. اینا مال کیه؟ اینا مال خوب هاست. اینا مال هر کسی لیاقت نداره کار خوب انجام بده، و کسی که کار خوب انجام میده چقدر با شکرگزار باشه. الحمدلله رب العالمین، شکر خدا که من توفیق پیدا کردم این کار خوب رو انجام بدم. نه تنها نمیگه که ای آقا ما خوب میکنیم، دیگران همه دارن بد میکنن، چی کار داری؟ تو داری خوب میکنی، خدا رو شکر کن که این روزی نصیب تو شد. الحمدلله رب العالمین، شکر خدا من دارم خوب میکنم، من حرف خوب میزنم، من چشمم خوب میبینه، من گوشم خوب میشنوه. همه بد میکنن، خب باشه بد بکنم، بد و بحالشون، شکر خدا که من نمیکنم. که حرف پاک مال دهن پاکه، دیدن پاک مال چشم پاکه، و کسب حلال مال انسان پاکه. خداوند کسب حلال رو که به هر آدم بی سرپایی که نمیتونه بده که. از اون ور الخبیثاتو هم للخبیثی، و حرف ناپاک مال دهن ناپاکه. حیف آدم پاک نیست که یه وقتی از دهنیشون حرف ناپاک در بیاد، حیف چشم طهارت و پاکیزه شده نیست که یه وقتی دیدن کثیف داشته باشه، حیف نیست. واقعی این چشم به این خوبی، این غذای به این خوبی پاک را بهش بده دیگه. چرا؟ غذای آلوده داره بهش تزریق میشه، ولذا غذای کثیف مال کثیف هاست و غذای پاک و پاکیزه مال جانهای پاکه. و جان پاک چقدر باید خدا رو شکر کنه؟ الحمدلله رب العالمین، شکر خدا که من پاک میبینم، من پاکیزه میشنوم، من کسب حلال دارم، الحمدلله رب العالمین، شکر. خب این یک فرمایش. حالا علاوه از این که این آیه را بر اون معنا هم که مثلا زنهای پاک دامن مال مردان پاک دامنن، الخبیثات و الطیبات و لطیبی، مؤنث دیگه، طیبات جمع طبیب، طیبه که میشه مال خانوم ها. این مال آقایان پاکه، آقایان پاکیزه است. و زنهای خبیث و مثلا و بدبخت بیچاره، اینها هم مال مردهای خبیث هستند دیگه. هر کسی هم جنس خودش رو طلب میکنه، هر کسی هم جنس خودش رو طلب میکنه، اونم یه معنا داره. اما این الان خیلی لذت داره، خیلی شریفه، خیلی خوبه. و باز به هوش باش که انسان به علم و عملش سعید یا شقی میگردد، که علم و عمل انسان سازن. شاید توهم دور پیش آید که اگر انسان به علم و عملش سعید یا شقی میگردد، پس چگونه پیش از کسب علم و عمل سعید یا شقی و قضای مناسب خود تحصیل میکنند. الان بالا چی فرمودی؟ فرمودی هر کسی پاکه، پاک قضا میخوره. از این ور میفرمایید که علم قضای انسانه، عمل قضای انسان. انسانی که پاک است علم قضای پاک طلب میکند. از این ور باز میفرمایید که قضای پاک و عمل پاک انسان پاک را می سازد. دور میشه؟ نه دورم نیم. حالا آقا فرمودن که این سوال پیش میاد تا هنگام جوابش فرا رسد، که در این رساله خیرالاثر در رد جبر و قدر اون فصلی که صفاتی و افعالی پیش کشیدن، اونجا یکی از بطون معانی از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، اونی که سعید و سعادتمنده در شکم مادر سعادتمنده و اون که شقاوت داره در شکم مادر شقیه دیگه. بعد که آمده خب خود به خود اون شقی بر اساس تناسب ذاتی خودش به دنبال افعال شقی، کردار شقی و کسب و کار مثلا آلوده به طرف اون میره که از الخبیثات و للخبیثی، و اون که از مادر متولد شده، پاک متولد شده، سعید، ایشون به طرف کسب و کار حلال میره. این طوری. حالا چجوری؟ اینجا به ظاهر ما حدیث رو که خوندیم همین اندازه بر اساس حشر با لغات در اینجا همین مقدار که مادر را گرفتیم، همین مادری که از او به دنیا میاییم، شکم را همین اندازه که همین زهدان مادر، که بچه که در زهدان مادره اینجوری معنا کردیم. خب حالا کی گفته که این لغت معناش اینه؟ بعد این را آقا گرفتن و بحث ماهیات را و صور علمیه را و اعیان ثابته را پیش کشیدن که بر اساس چینش نظام هستی هر موجودی در صورت علمیه حق اختزای نحوه بافت خاصی را در وجود عینیش در خارج داره، که اینجا از سعید و سعیدان فی بطن امه، یعنی در صورت علمیش، و شقیان شقیان فی بطن امه، یعنی در صورت علمیه. مثل این که شما الان میخواید خونه ای رو نقشه کشی کنید، مهندسی کنید و خونه رو بسازید، این میبینید که در به خانه از در مقام صورت علمیه، در مقام نقشه در علم که هنوز میخواد بیاد بعدن در خارج پیاده بشه، یعنی که خونه، اتاق پذیرایی، آشپزخونه، سقف، در، پنجره، سقف، اینا هر کدام در مقام علم تقاضایی را از ذات آقای مهندس دارم. آقای مهندس بله، مرا متوجه باشید در هستم، در رو همینجوری نمیتونی هر جا بذاری، بگی آقا بنده مهندس هستم که مرا باید پشت بام نصب بکنی، این خلافه، نمیشه. درسته به ظاهر میگی مهندس اختیار داره که هر جوری که خودش میخواد و بسازی این ساختمون را، اما مهندس اختیار داره که در این ساختمون از پشت بوم بگیره، در ورودی ساختمون رو از راه پشت بوم بگیره، تمام دور در دور دیوار همه چیده شده، قفل و بست شده، و بعد آقای مهندس جای در ورودی منزل کجا، این اتاق درش کجا، از بالای بام گرفتن. همه به این مهندس میخندن، این دیگه چه مهندسی بیعقل که علم نداره. پس معلوم میشه صور علمیه موجودات در صغ ذات آقای مهندس، ولی اینکه هنوز وجود پیدا نکردن، اما در صغ ذات آقای مهندس از مهندس تقاضای خاصی دارن که آقا من در ورودیم، در ورودی باید یه طوری باشه که صاحبخونه هر گاه خواست این اتاق درون کنه بیرون کنه راحت باشه. مثلا راحتی من صاحبخونه خودم رو میخوام، کسی که در من وارد و خارج میشه و این طوری. خب حالا مثلا آقای مهندس پیش خودش میخواد و چه کنه این منور کنه که بگه در رو بهتر کنم، چه کنم زیبا سازی کنم، چه کنم، اینها رو اختیاراتی داره، اما نمیتونه بیاد اون مقام، اون جایگاه در رو نمیتونه بیاد تصمیم گیری کنه. مقام مقامه، این مجموعه رو در نظر بگیر. بله بافت این مجموعه رو عوض بکن، میخوای در این نقطه رو بذاری یه نقطه دیگر میشی. حالا یه مجموعه ساختمونی داریم که وسطش مثلا حال دور اطراف دو سه تا اتاق داریم. خب اینجا درهای ورودی این ساختمان، این اتاقها همه اختزا میکنن از آقای مهندس که آقا ما رو به طرف حال بگیر. وقتیشون بره به جای اینکه از حال بگیره تمام درها رو دیوار پشت منزل بگیر. هیچی بود. با 10-15 تا پله بزنم دور در دور ساختمون که چی آقا در ورودی این اتاق این ور شده. همه به این مهندس میخندن. اینه که صور علمیه این اجزاء ساختمان از آقای مهندس در مقام ترسیم این ساختمان به صورت علم هر کدام اختزایی داره. ولذا حمام جای خاص خودشو داره. آشپزخونه جای خاص خودش اختزا میکنه. بعد بافت آشپزخونه اصلا با بافت حمام با هم دیگر فرق میکنه. بافت و چینش آشپزخونه با اتاق خواب با هم دیگر فرق میکنه. بعد آقای مهندس میتونه بگه که بنده جارخت خوابی رو داخل حموم میگیرم چون اختیار مال منه دیگه، من مختارم هر جور نقشه. همه بهش میخندن. اینا جارخت خوابی رو با داخل اتاق خواب بگیری تو مگه عقل نداری؟ بله. یعنی هر چی اون وقتی بافت مجموعه درست که میشه هر کدام تقاضای خودشون رو از ذات مهندس میدن میخوان. آقا نقشه ما رو میخوای بگیری حواست جمع باشه، من یه همچین نقشه ای رو از تو میخوام، بافت ما رو به هم نزن. بعد حالا دستشویی، دستشویی کجا بگیری؟ مثلا بره اتاق پذیرایی رو بکنه دستشویی، هم بهش میخندن. نمیشه اصلا، هرچی بافتی داره حسابی داره. اینه که این فی بطن امه. پس دستشویی در همون سوق ذات آقای مهندس که میخواست نقشه ساختمان رو بکشد، از همونجا از شقی و شقیون فی بطن امه. و اتاق پذیرایی و آشپزخانه از سعید و سعیدون فی بطن امه. از همونجا که صور علمیه این مجموعه داره ترسیم میشه، از همونجا مقام ها و جایگاه ها خودشون را از همونجا تقاضا دادن که سعیدم یا شقیم. نه اون سعید بی این شقی میشه، نه این شقی بی اون سعید میشه. هر دوتا هم در بافت چینش کسرت باید باشه، برداشتنی نیست. وگرنه اگر بخوای ساختمانی بسازی بعد آقای مهندس بگه بر اساس اختیار خودم میخوام در این ساختمان دیگه حرف از نمیدونم شقی نباشه، آقا دیگه ساختمانو بسازی در این آپارتمان و برای او چاه نکنن، برای او دستشویی نکنن، توالت نسازن، هیچ. تمام این طیبه ها همه رو بگید دنبال کارتون. اینها رو میگه جمع میکنیم یه ساختمان دیگری میسازیم که توش دستشویی داره. هیچ کسی نمیخره، هیچ کسی این ساختمان نمیخره. تازه چه واسه یک کسی هم اول که رفته یه جایی، همو اول قبل از این که هر کاری رو انجام بده اول میره دستشویی رو بلند میکنه، میگه اینجا مهمه. این که مجموعه این ساختمان به خصوص اون شقی میگه که اگر من شقی نباشم بساط توی سعیدم جمع میکنن، تو هم ارزش نداره، تو به کار هیچ کس نمیای، کی میتونه در تو زندگی کنه؟ طرف نیاز به دستشویی پیدا کرده صابخونه کجا بره؟ بره خونه همسایه، بره تو بیابون، اینجا تو خونه حمام بعد نخواد، آشپزخونه نخواد، نمیشه که. اینی که ولذا یک کسی اون آقای مهندس میگه آقا بنده در این مجموعه باید برای مجموعه توالت رو ترسیم کنم، وگرنه اگه توالت نداشته باشه مجبورم بساط این ساختمون رو جمع کنم بذارم کنار، دوباره یه ساختمون دیگری رو جاش بسازم که درش یه همچه مجموعه ای باشه. اینه که طبق اون حدیث فرمود ما اگر شما گناه نکنید شما رو بر میداریم، اصلا کلن اجتماع رو بر میداریم، گروه دیگری را خلق میکنیم تا گناه کنن ما غفار باشیم. اینا همه حرف پیش میاد خیلی. به هر حال از سعید و سعیدون، پس اینجا این سعید است فی بطن امه در همون صورت علمیه ذات آقای مهندس، و شقیام شقیام فی بطن امه و از او دست بردارم نیست، بر اساس اون بافت باید این پیش بیاد. ولذا آیون فلاسفه در فلسفه دیدن تنها بحثی که باید پیش بیارن اینه آیا این نظام نظام احسن هست، یا یه کسی بگه خب حالا چون میخواستیم مجموعه بافت ساختمانی اینجوری بسازیم در طبق این مجموعه اختزاش این، اگر ما این بافت رو عوض بکنیم شاید بشه جای در رو هم عوض کرد، شاید بشه جای آشپزخونه رو عوض کرد، شاید بشه جای فلان رو عوض کرد. آیا نظامی بهتر از این تصور میشه یا نه؟ اون وقت بحث اتقانیت و احسن بودن نظام هستی رو در فلسفه پیش کشیدن که حالا اجازه بفرمایید دیگه حرف حرف پیش میاره. درس 139. در چند درس پیش درباره تعلق نفس با بدن مطالبی تقدیم داشتیم و در تعلق به ارتباط نفس به اشیاء خارج از خود نیز برخی اشارات نموده ایم. شیخ بهایی در اواخر جلد دوم کشفول گوید این بحث آقا نفس را انسان را انها گوناگون تعلقه، این را انشالله نظر شریفتون باشه، این مطلب را در ذهنتون بسپارید که یکی از بهترین جاهایی که این بحث به کار شما میاد برای حل عویسه و اشکالی که در بحث مثل تکامل برزخی، تجسم اعمال و حشر انسان به صور ملکاتش در قیامت و اون که میفرمان با این که میفرماین انسان الهی حبلی کمال الانقطاع الیک هم داره، اما با این حال پس تنزل جبرئیل برای جناب رسول الله یعنی چه؟ بالاخره پس پیغمبر یه تعلقی به جناب جبرئیل دارن دیگه. تنزل جبرئیل برای پیغمبر برای انزال وحی و امثال اینها چیه؟ به هر حال انها تعلقات مهمه، انسان را انها تعلق هاست، یکی از اون تعلقاتش تعلق او به بدن اوست که تعلق او به بدن را حالا باید ببینیم چه نحوه تعلقی که الان در این درس بیشتر تو این هول هوش داره بحث پیش میاد. نظر شریفتون هست که درس 23 گفتیم رابطه بین نفس و بدن چه نحوه رابطه‌ای میتونه باشه، مثال‌های گوناگون حدود بیش از شاید قریب به 15 وجه از مثال‌های گوناگون استفاده شده. این الان از اون جاهایی است که داره اون بحث را اونجا تقریبا نیمه تمام گذاشته شد که بعداً بحثاش پیش میاد، یکی از اون جاها الان همین درسه که داره اون رو تفسیر میکنه. قال بعض المحققین النفوس جواهر روحانیتون لیست به جسم ولا جسمانیت ولا داخلت فی البدن ولا خارجت عنه لها تعلق بالاجساد یشبه علاقت العاشق بالمعشوق و هذا القول ذهب الیه الغزالی ابو حامد فی بعض کتبه. یعنی برخی از ارباب تحقیق گفتند که نفوس جواهر روحانی هن، نه جسمند و نه جسمانی. خب الان یه مقدار ابتدای فرمایشه، بگیم که آقا نفس جسم نیست قبوله، اما جسمانی هم نیست، یعنی هیچ نحوه تعلقی به جسم هم نداره. برها علایشو می فرماد نه جسم است و نه جسمانی، نه داخل در بدنم و نه خارج از آن. آنون را با اجساد تعلقی شبیه علاقه عاشق به معشوق است. این فرمایش جناب ابو حامد غزالی در بعضی از کتابهایش که به سوی این قول رفته است. شاید این سخن، سخن بعضی از محققین ناظر به دو امر باشد، یکی تعلق نفس با بدنش و دیگر تعلق آن با اعیان و اشیای خارج از خود، و یا مراد از اجساد ابدان غیر عنصری باشه و یا عنصری و غیر عنصری باشد مطلقا. این دوتا امر رو حالا باید بحث پیش بیاد که انشاءالله. در امر اول گفته است که نفوس جواهر روحانی هم، نه جسم و نه جسمانی هن و نه داخل در بدن و نه خارج از آن هن. این یه فرمایش. حالا به تعبیر جناب محی الدین شیخ اکبر که ایشون این رو اتفاقا عکسش هم معنا میکنه، مثل حرف حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که میفرماد روح و نفس داخلان فل بدن اما لا بالممازجه و خارجون عن البدن ولی لا بالمباینه. ایشون الان میفرماد نه داخل در بدنه نه خارج در بدنه. اینجا نه داخل به معنای ممازجه و نه خارج به معنای مباینه، تقریبا اون مقابل اون، یعنی اون جمله این جمله با هم یه معنا دارن. هم میتونیم بگیم داخل در بدن است اما نه به صورت ممازجه، هم میتونیم بگیم خارج از بدن است نه به صورت مباینه، هم میتونیم بگیم آقا داخل در بدن نیست یعنی به نحو ممازجت داخل در بدن نیست، خارج از بدن هم نیست یعنی به صورت مباینت و تباین خارج از بدن نیست. هر دو تا جمله یه فرمایش رو داره میرسونه و نفوس را به طور مطلق نام برده. حالا این النفوس و جواهر روحانیه چه باید معنا بکنیم؟ خیلی حرفیش میاد، چون برای افلاک هم نفس قائل شدن آقایون، حالا تازه برای افلاک هم نفس عاقله قائل شدن هم نفس منتبعه، یعنی برای افلاک هم نفس ناطقه قائل شدن آقایان هم نفس منتبعه. بله الان ایشون که تعبیرشون کلی اطلاق داره، نفوس، نفوس به نحو اطلاق جواهر روحانیه هستن. کدوم نفوس؟ نفس خاص افراد جزئی انسان میفرمایی؟ یا مراد از نفوس رو اطلاق بگیریم دیگه، شامل به تعبیر آقا شامل نفس نباتی، حیوانی، فلکی، آسمانی ها هم بشه، که در تمام جاها نفوس این طوریه، جواهر روحانیه. بالاخره حرف اطلاق داره، حالا ببینیم آیا اطلاقش هم صحیحه. مثلا در نباتات هم واقعا نفس نباتیه جوهر روحانیه فرمایشیه. خب از یه طرف هم میدونیم که مخرج نفوس از نقص به کمال ملائکه مبکر هم در انسان هست هم در نباتات، که تمام گلها گیاهان هم همه ملک مبکر دارن. با چه کار کرد؟ فرمایش غزالی بلنده، خلاصه حرف خیلی مهمه. ولذا آقا دیگه از این به بعد شروع فرمودن به تفسیر و شرح این فرمایش بلندشون. و در امر دوم گفته است نفوس را با اجساد تعلقی است که به علاقه عاشق با معشوق شباهت دارد، تا فرمایش امر اول. و انشاءالله با یه نفس تازه دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.